الرحمن الرحیم. که بحثی که مطرح شد که یکی از مواردی که ممکنه ادعا بشه که نوعی تعلم محرم قرار داده شده، فراگیری بعضی از اون محرمه، اونی باشه که از قبل غیر معصومین اخذ میشه و تلقی میشه. ممکنه کسی بگه که اصولاً علوم غیر معصومین و دانش‌هایی که از ناحیه ائمه طاهرین گرفته شده نباشه، اونها محرمه و تعلمش و سؤال و مراجعه به اونها حرامه. خب این فی الجمله چیزیست که در روایات مطرحه. ما منبعش را که عمدتاً اونها از وسائل ارجاع داده خدمتتون، البته تو بهار تو جامعه حدیثیه و لافی کتاب‌های مختلف این باب آمده، شاید تو همون جلد اول جامعه حدیثیه جامعه تر هم همه این را آورده باشه. خود روایات رو حدی که لازم بود به ما این نمونه بعضی از روایات رو خوندیم، از کردیم طوائفی که از روایات داره، آیاتی که این روایات بهش تمسک کردن، اینها گذشت. و اما وارد در اصل مفاد و محتوای این روایات که شدیم و اینکه ببینیم چه حدود و قیودی داره و اگر هم نهی هست چه نوع نهیه، این دوتا مطلبی است که دنبالش هستیم و باید ببینیم چطوریه. به عبارت اخرى ما اولا میخوام ببینیم که از یک نگاه ببینیم چه قیودی داره، آیا ما اصلا تحریمی داریم نداریم و چه قیودی داره، چه قیودی موضوع این تحریم و مراجعه و سؤال و تعلم داره، و بعد ببینیم که نوع این حکم هم چه حکمی است. این دوتا مطلبی که اینجا داریم. اما از نظر تحدید موضوع و دائره موضوع این حرمت تعلم و مراجعه و سؤال از غیر معصومین، این موضوع میخواییم تحدید دائرش میکنیم، چند نکته اینجا هست که به ترتیب عرض میکنیم. یک نکته هم بود که دیروز عرض شد، اون این بود که موضوع این حرمت مراجعه و سؤال و تعلم هر علمی نیست، بلکه علوم خاصه ایست و اون عبارت هست از علومی که انتساب به دین داره و به عنوان دین میخواد تلقی بشه. این یکی چی بود؟ علت شاید بود که اگر واجه علم در اینجا بود، همه قواعد کلی که سابق میگفتیم درش جاری میشه، منتها این نکته را که دیروز آقای مصطفی می‌فهمیدن که خب این که قبلا هم گفتیم درسته، قبلا گفتیم که من حس مجموع ما به روایات که مراجعه بکنیم واژه علم و نظائر اون یا اصطلاح جدیدی داره در علوم دینی یا لااقل این که منصرف به علوم دینی است، اینو قبلا گفتیم. منتها در مورد قرائن خیلی قوی تره، اینجور نیست که تو پاره از روایات اونها به هر حال با یه نوع شک و تردید ممکنه انسان این ادعای اصطلاح جدید یا انصراف رو ازش عبور بکنه، ولی در این بحث با توجه به روایاتی که دیروز خوندیم و خودتون رو مراجعه بکنیم، از سر و پای این روایات این قید نداره واقعا و هیچ جای تردیدی در این نیست. این یه نکته است که هم علل اصول گفتیم علم انصراف داره یا حقیقت در یه معنای جدیده، و به طور خاص هم اینجا قرائن ویژه‌ای هست که دیروز بهش اشاره شد و روایات می‌بینید. این یک نکته در تحدید موضوع. دوم اینکه نکته دوم در اینجا اینه که کسی که مراجعه رو باز به این روایات بکنه، به خوبی این رو باز حس می‌کنه که این سوال و مراجعه و تعلم احادیث غیر ائمه، احکام و معارف از غیر ائمه در همین دائره احکام و معارف دینی هم به طور مطلق محرم شمرده نشده، بلکه در صورتی است که این تعلم و مراجعه و سؤال منشأ نوعی تدین و اعتقاد و عمل بشه. اینم باز تهدید دیگری است که در این روایات چه میشه. اصولا مثلا ببینید شما اثرات که در اون روایات 37 داره که میگه مراجعه به اونها نکنید از امام باقر اونهاست، و ضمنش این داره که من دانا الله به غیر سماع من صادق الزمه الله اتیه یوم القیامه. بحث تدینه، این که انسان دل بده، اعتقاد بورزه یا اون سؤال رو منشأ عمل قرار بده. یا در یک روایت دیگه، این روایت 37 بود، روایت 33 داره که بعد از اینکه میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ردوا الى الرسول و چند آیه‌ای که بعت البیوت من ابوابها و میگه بیوت بیوت علمی است که عند الانبیاس و ابوابها اوصیاءهم، بعد میگه فکل عمل من اعمال الخیر که از این طریق تنظیم نشده این مقبول غیر مقبول و مردود هم. آمیخته با بحث عمل هست و این که و باز قرائن دیگری هم در خود این روایات هست که در واقع مراجعه‌ای که منشأ یک اعتقاد و دلدادگی و یا عمل باشه این مراجعه داره تحریم میشه، نه اینکه صرف مراجعه به اونها یا تعلم اونها چه باشه. کما اینکه در مورد حالا بعدها اینا بحث میکنیم، در روایتی که زیاد شنیده اید، حالا من سندش حالت اینجا نیست الان دقیق ندارم، اونجا که میگه که بچه هاتون قبل از اینکه مرجعه به سراغشون بیاد احادیث بهشون بیاموزید. ببین اونجا بحث اینه که وقتی که این فراگیری مثلا در کودکی اثر خاصی داره، زود شکل میگیره شخصیت فرد با این چیزها. یه حالا البته اینا در کودکی حالا یه داستان جدایی داره بعد بحث میکنیم، ولی تو بزرگسالی هم اینا همه بحث اینه که علمی که بخواد بر اساس او اعتقاد آدم تنظیم بشه، عمل انسان تنظیم بشه، این رو باید از اهل بیت گره. پس تعلم به ماهو و هوه باز محرم نیست. حالا اونم درست سالم فرما شد
مراجعه ما باشه دیگری نباشه، این قیدیایی در واقع در این قید مراجعه لرد بشه.
نه حالا من دو سه نکته دیگه میگم اگر سوالتون باقی من وقت مطرح کنید. حالا این در نوع این، پس بنابراین این مراجعه، این سوال یا تعلم با توجه به این قرائنی که داره و مناسبات حکم موضوعی که در مسئله وجود داره، در جای محرم قرار میگیره که منشأ اعتقاد یا مقدمه عمل و امثال اینها باشه. اینم نکته عرض کنم که دو، حالا در همین نکته دوم اینو جدا نمیکنیم دیگه، یا منشأ مقدمه اعتقاد و عرض کنم که عمل باشه، یا اینکه این مراجعه و سوال منشأ تقویت و شوکت آنها باشه در برابر ائمه. اینم در بعضی روایات به این میخوره که حالا اینجا روایتش نیست ولی جای دیگه هست که میگه در اثر اینکه شما رفتید خانه بیوت اونها را آباد کردید و نمیدونم سوال و پاسخ و این حرفا، در واقع در خانه ما بسته شد. اینم یه نکته دیگری است که در بعضی از روایاته. بنابراین مجموعه روایاتی که در این باب وارد شده مراجعه و سوال را عرض کنم که و عرض شود و تعلم را محرم دانسته، منتها اینا مقید است با مناسبات و حکم موضوع و بعضی از قرائن لفظی که هست به این که این مراجعه و سوال یا منشأ مقدمه برای اعتقاد و عمل قرار گرفته، یا اینکه اگر اعتقاد و عمل هم نیست مقدمه ای شده برای چی؟ برای اینکه شوکت پیدا بکنن اونها، تقویت فکر و موقعیت اون دستگاه در برابر اهل بیت بشه. یکی از این دو قید درش هست که حالا من نکته سوم گذاشته بودم، دو تا شو تنظیمش بهتر همین بود که به این شکست کردیم. برابر اون اگر در جایی، حالا با توجه به این قیدی که اگر در جایی فرض بکنه مراجعه، سوال یا تعلم برای پاسخ دادنه، اون که خب روشنه که نیست، یا برای پاسخ دادنم نیست، میخواد بدونه، ولی از کنم که مقدمه یک اعتقاد یا عمل نیست، مبنای یک اعتقاد یا عمل قرار نمیده، یا از کنم که منشأ شوکت و تقویت اونها هم نمیشه، اینجا باز از کنم دیگه در اینجا محرم نیست. بنابراین حدود با این دو نکته که عرض کردیم، حد تحریم مراجعه به غیر بیوت اهل بیت استحارت و علم احکام و اون چیزایی که اونا دارن تعلم علومشون این محرمه. تا اینجا این رو سابده محرمه، منتها موضوعش مقید به این دو قیدیست که گفتیم. یک این که این منظور هر علمی نیست که از اونها بیاد، علمهای دینی است که منتسب به دین و شرع میشه، این یک. و قید دوم اینه که حرمت هم در جایی است که این سؤال و پاسخ و مراجعه و تعلم منشأ یک اعتقاد و عمل باشه، یا اینکه منشأ شوکت و تقویت اونها باشه. این دو تا قیده که با این دو قید بله یه حرمت اینجا وجود داره. مهم هم بگیم
بله.
بله. بله. بله.
بله.
اگر به آره ملزم بشه به چیزی که منشه اعتقاد یا عمل بشه یا تربیت اونها بشه.
یک موارد ممکنه
بله.
یا یک
کسی
از عوام
درسته. بله
این مسلمان وقتی شما یه اطلاعاتی از یک آدمی مثلا زندگی
بله
درسته از اون یاد بگیره از که بره بشه تو کلاسش برش تاوش رو کنه فیلمش رو ببینه قطعا عاطفش برد.
بله 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 ما قبول داریم اینو. حالا
به حسن مورد
بله آره حالا ما همین قیدی که حالا میخوام بگیم اینم هست که انجام چی کردم بگیم اینه که خب این در جایی است که عرض کنم که فقط سوالی که حالا به عبارت دیگه من شاید پاسخ شما یعنی بحث شما به این شکل بشه چه کرد، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این که شما گفتید تعلم فراگیری و اخذ یا سوال از اونها در صورتی که منشأ اعتقاد یا عمل و یا موجب تقویت و شوکت اونها بشه بدون اینکه حالا عمل اونها باشه، این از کنم که در صورتی است که احراز بکنیم که چنین آثاری برش متوتن میشه حرمت رو دارن روایات میگن، یا این که نه اعمه. سر این سوال هم اینه که سه صورت متصوره اینجا دیگه. یه وقتی است که من وقتی که سوال میکنم یا میرم کتاب فخر رازی رو میخونم یا فلان کتاب فقهی عامه رو میخونم یا کتاب کلامی و اعتقادشون رو میخونم، یه وقتی هست که از خودم اطمینان دارم که در من اثر نمیگذاره و قادر بر پاسخگویی هستن و تأثیر نمیگذاره اطمینان و غلایی. حالا علم و قد که نیست اطمینان. این یک صورته. یک صورته اینه که نه اطمینان دارم که اثر میذاره، این منشأ یک تأثیر محسوسی میشه و معنچه میشه. یا یه صورت هم صورت تردیده که احتمال داره اثر بذاره. البته اون تأثیر فیل جملهی که هر چه آدم یاد میگیره بالاخره به نحوی در آدم اثر میذاره در یه حد کم و ضعیف اون شکلش، اون ملاک عمل نیست در این چیزهای عرفی و متعارف و اینها. هر که هرچی بخونه بالاخره اثر میذاره، یعنی بالاخره طلبه هایی که با بحثهای جدید کلامی و فلسفی و شما ارتباط دارن به اون طلبه که هیچ کنون نمیدونه حتما اینا یه اثرهای روش میذاره، یا اثر خیلی غیر محسوس و غیر ملموس که داره. اینا حالا معلشی نیست راجعه کردید. اون اثری که قابل حس و لمس و عرفی باشه به اصطلاح این ملاک عمله. نسبت به آثار محسوس عرفی که این کتاب ها یا حدیث ها یا روایات یا علوم اونها در قلمروهای دینی میتونه بگذاره، یه وقت اطمینان داریم که تحصیل نمیگذاره، یه وقت اطمینان داریم که تأثیر میگذاره، یه وقتی حالت شک و تردید داریم. حالا سوالی که ما اینجا داریم اینه که ما گفتیم این سوال بعد از این قیدیست که گفتیم که نسبت به تأثیر اینجوره، نسبت به اون وجه دوم تقویت شوکت هم همینجوره. یه وقت اطمینان داریم که بابا حالا من که خونه این عالم سنی رفتم دو نفری و حالا یه جا هم رسیدیم و داریم حرفاشو یاد میگیریم و صحبت میکنیم، اینش منشأ تربیت شوکت اونها نمیشه. یا فرض بگید بریم توی جامعه ای که این انکار من اصلا گمه، هیچ اثری روی شوکت اونها نمیگذاره، یا جامعه خودشون اینجا هم چیزی توجه کردی. یه وقتی میدونم هیچ اثری در شوکت اونها نمیذاره، یه وقتی میدونم که نه تاثیر میذاره، یه وقتی حالتای تردید و شکه. سوال اینه که در این شما ما دو قید زدیم، یکی گفتیم علوم دینی، یکی هم گفتیم یکی از این آثار مترتب بشه. ترتب این اثر اعتقادی یا عمل یا تقویت شوکت یکی از اینا علی سبیل منع القلوب باید باشه در اینجا. این در صورتی است که اطمینانات اونجایی که اطمینان بهش داریم داره معنی میکنه. ما مطمئنن قید داره در این روایات با ارتکازات و با خود قرائنی که داخل روایات هست و منصرف از اونجایی است که هیچ اثری از این سه اثر مترتب نمیشه. این حدش ما ادعای ارتکاز و انصراف میکنیم، میگیم روایات سؤال و تعلم و فراگیری و خواندن کتاب های غیر اهل بیت اینا را در صورتی که مطمئن به عدم تأثیر از در اعتقاد ما، در اخلاق ما، در اعمال ما و در تقویت شوکت اونها میدونیم اثری نمیذاره، اثر عرفی محسوس دیگه نه. این رو ما ادامون در این نکته دوم بوده که انصراف داره از اینجا و قید زدیم اینجا. منتها عرض کنم که اگر حالا تردید داریم باید چه بکنیم؟ نمیدونیم این اثر رو میذاره نمیذاره. این دیگه عرض کنم که قاعدتاً بایستی مراجعه به همون قواعد کلی بکنیم دیگه، یعنی اونی که روایات میگه. حالا ببینید نه یعنی دو نوع میشه چی کرد که یه وقتی هست که ما میگیم انصراف داره، فقط اون صورت علم به عدم را منصرف ازش، بقیه تو خود این اطلاقات هست، حتی اونجایی هم که احتمالی هست تو اطلاقات باقی میمونه. توجه کردیم این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه بگیم انصراف داره نه فقط از اونجایی که علمشه، انصراف داره به صورتی که علم به تأثیر داری، اطمینان به تأثیر داری. بین این دوتا خیلی فرقه، بین این دو خیلی فرقه. به عبارت اخرى ما در تهدید دوم میگیم که نوعی انصراف قرائن لفظی و انصراف های و ارتکازاتی وجود داره که اینو از اون اطلاق میاندازه که همه این صور رو بگیره. منطقه این انصراف در چه حدیه؟ فقط اونجایی که علم به عدمداری از اون منصرفه، اون دیگه نمیاد داخل در روایات، بقیه دیگه همه داخل در روایات اطلاقش اون رو میگیره، حتی اون فروز احتمالی و تردیدی. اگر این بگیم خب عملا اصلا فرض شک و تردید هم تو خود اطلاقات هست، میگه اینجا نرو سوال نکن حرامه. توجه کردید؟ یک ادعای دیگه اینه که کسی بیاد بگه نه یه خود بیاد بالاتر بگه انصراف داره و فقط صورت علم به اثر رو میگیره، اونجایی که اطمینان رو به تحصیل داره اونجا رو میگیره و اونجاها رو دیگه روایات نمیگیره. بس وقت در این صورت دوم فرقش اینه که در جایی که احتمالی هست توجه کردید، مگر اینکه اصلی چیزی بیاد بگه که اینجا هم اثر میذاره، مثلا استصحابی نمیدونم چیزی بیاد بگه اثر میذاره و الا اصل عدم تاثیر است و اشکالی نداره. این خیلی فرق میکنه تو روایات که در این حد هم برای خود من الان خیلی واضح نیست که بتونیم انصراف در این حد شکل دوم ادعا بکنیم. ترجمه کردید؟ به عبارت اخرى من کمی اینو چه میکنیم، این در جاهای دیگه هم هست. ما الان اینجا روایاتی که میگه که لا تسألو عنهم، لا تسألو عنهم و لا تتعلم علومهم، مثلا حالا این مضمون رو میگیم دیگه، بلا تتعلم و مثلا علومه هم حدیثه هم بچه. این الان ما اینجا سه صورت داریم دیگه، اطمینان به ارز کنم تأثیر در اطمینان به تأثیر در اعتقاد و عمل داشته باشیم، یا اطمینان به تقویت اونها در این داشته باشیم. این که تردید داشته باشیم، اطمینان به عدم داشته باشیم، اطمینان به عدم تأثیر داشته باشیم، یا حالت تردید داشته باشیم. این صوری که ما اینجا داریم یه وقتی است که ادعا میکنیم اینها در این ادعا که اون صورت اطمینان به عدم تأثیر این صورت رو قطعا نمیگیره، منتها انصراف ما بیم که این داشت تردیده که انصراف داره فقط از این مورد، این دو مورد اصلا تو خود اطلاق باقی میمونه. یعنی اطلاقات چه اونجایی که با اصل اونا اینا نبودیم اینجا، خود اطلاق اصلا میگه که اونجایی که تردید داری اطمینان رو تأثیر داری، یا تردید داری یا تو اطلاقاته، فقط اون صورت ازش خارج شده. این وقت نتیجه این نوع انصراف اینه که صور شک و احتمالات اغلایی البته و عرفی هم میگیره. اما ممکنه دم یه نه کسی بیاد بگه که اصلا انصراف داره فقط به این صورت و اصلا این صورت هم از دایره اطلاقات میره بیرون. اون وقت در این شکل دوم مواردی که تردید داریم اشکالی نداره، مگر اینکه اصل چیزی بیاد بگه که اینجا هم تاثیر نگذاره، با اصولی بیاد یا اماره یا اصلی چیزی بیاد بگه اینم تاثیر نگذاره در شوکت اونها یا در تاثیراتی در شخص میذاره. عرضه بله 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 احد هم هست، احد هم هم عرض کردم. یا باید قید دوما، قید اول بود که علوم دینی، قید دوم بود که یا منشأ اثر در اعتقاد و اخلاق و عمل من بشه یا منشأ تربیت اونها بشه. من اون که در منم اثر نمیذاره ولی تربیت اونهاست. این یکی از این دوتا باشه. این بین این دوتا ما اصل این که از صورتی که اطمینان داریم این آثار هیچ کدام از این آثار مترتب نمیشه، از این منصرفه. قرائنی داره ارتکازات هم مثلا تو این نوع بحثا خودش نشون میده که این برای اون جهته. و اما اون صورت تردید آیا باز انصراف از اونجام داره یا اینکه اون داخل داره اطلاق، این یه مقدار برای من حل شده نیست. بعید نیست که پاره از اینها یه اطلاقاتی داشته باشیم که حتی اون صورت تردید و احتمال اونام رو بگیره. این بحثه. یه بحثم اون که حالا بله در این مواردی هم ما ممکنه مثلا در کودکی یا در شرایطی به قول شما اونجایی که این فرمول کلیشه، اما از حیث سورا به اختلاف موارد فرق میکنه. مثلا در کودکی احتمال تأثیر اغلاییش خیلی قوی تره، گاهی آدم اطمینان داره گاهی تأثیر داره. یا در افراد سزج و کم معلومات خوب اطمینان تأثیرش بیشتره، گاهی حتی اطمینان به تأثیره. این البته همون است که شما فرمودی دیگه، یختلف و اختلاف الموارد و از کنم که دیگه نمیشه حالا قاعده کلی داد، موارد فرق میکنه. از شاید که این در این جهت پس بنابراین ما دو تا در دو قید مطمئنیم، یعنی در این که منظور علوم دینی و معارف دینی است که منتسب به شرعه و در جایی هم هست که یکی از این دو است دو سه اثر مترتب بشه، احد هما، احد حاضر آثار یا اعتقاد عمل یا تربیت شوکت. انصراف از اون صورت اطمینان به عدم تأثیر مسلمه، اما نسبت به حالت تردید من نه، من تردید دارم، خیلی برام چی نیست، ممکنه یه نوع اطلاقی داشته باشه. واقعش خیلی قرائن واضحی آدم بتونه اینجا چی بکنه نداره، مخصوصا که ممکنه اینجا بگیم که به خاطر اون احتیاطات و که مقام احتیاط و تحفظ هست شاید صورت تردیدم رو دارن در واقع میخوان من بکنن، چون جای احتیاط و عرض کنم تحفظ برای اعتقاد و نمیدونم این مسائل هست، ممکنه که چی باشه. و اما اگر در جایی که این دو تا قید به این نکته و سوال و جوابی که اینجا اومده نه آره، ما در واقع اون قیدی که قطعا مطمئنی بهش خورده میشه اینه که در صورت اطمینان به عدم، اطمینان علم اطمینان به عدم، اینا این روایات اونو نمیگیره. اما در صورت تردید هم این روایات اونو میگیره و نمیگیره، این مقدار محل تأمله. این شکلی ما چه میکنیم دیگه. این نکته وقت نکته مطلب دیگری هم که اینجا هست اینه که ما در این اون همون است که در کتب زلال هم میگفتیم، این هم را باید یه مقدار مورد توجه قرار بدیم. ممکنه این احتمال هم کسی برای خودش مطرح بشه که تأثیر نگذارد یا اینکه بتواند در تأثیر او فائق بشه. این هم باید ببینیم که روایات چی میگه. ممکنه که در بعضی از موارد اون یه صورت دیگری در واقع داریم فرض میکنیم غیر از این سه صورت، صورتی که من میدونم احتمال میدم یا اطمینان دارم که تأثیر میگذاره، یعنی بالاخره میره و درش ایجاد شک میکنه، تردید میکنه در اون شخص یا در خود من، میدونم می تردید میکنه ولی بعدم میرم حلش میکنم، آدم پیگیری هستم، ولش نمیکنم. اینجا چی؟ آیا حتی اونجایی هم که اطمینان اغلایی داره یا احتمال میده که تاثیر بذاره، ولی احتمال قوی هم میده یا اطمینان هم داره که میره بعدم آثارش رو خنسا میکنه. اینجام رو بازی اطلاقات اینجام رو میگیره، یعنی بازم اینجا علومشون رو فرا نگیرید، مطالعه نکنید، نخونید. اینم بعید نیست بگیم ازش انصراف داره. راجع کردید جایی که حداقل اونجایی که هم اطمینان داره که اثر میذاره. همین الانم ظاهرا انصراف داره از اوغلای روایات. الانم که شما این کتاب اصول شیعه سه جلدی که پایان نامه اون آقاست و رد چی نوشته که شما وقتی شما میخونید بالاخره حتی برای آدم یه چیزی هم یه تحصیلات میذاره، ولی میدونه که خب بعد میره پیش میگیره، قادر بر پاسخدهی به اونها هست. اینجا هم بعید نیست ازش انصراف داشته باشه، همونی که در کتب زلال هم نظیر این میگفتیم، اینجا هم در این روایات به خصوص میشه این رو گفت. این هم یه مطلب دیگری که در این روایات آمده. این قیودی است که در تهدید این دایره حرمت و موضوع دایره حرمت میشه بهش توجه داشت و تا حد فقط صورت تردیدش رو ما تردید داشتیم، بقیه‌اش دیگه فکر میکنم قیودی است که از خود روایات هم به خوبی قابل استظهار هست. این در واقع همون صورت اطمینان به عدم تأثیره. بله.
ولی از در اون حالا محسوب نیست که مثلا یه نفر خودشو به خطر بگذاره در بگیر که خود من حتما از این خطر در بگیرم، یه ممکن موفق نشد. در مورد چیز دیگه من در مورد گناه مثلا میگم که این گناه رو ممکنه کسی بگیرم من چون رو انجام میدم تأثیر میذاره، بعد در توبه میکنم، توبه خونسا میکنم.
خب این یه بحثی حالا ما بعدها خواهیم داشت که اصولا تو چیزای علم و معرفت و اینها چه مقدار آدم میتونه من بکنه به که یاد نگی ندون. اصلا همین که آدم میدونه که یه چیزی هست من نفهمم خودم یه مقدار این من میخوام بگم این جو و فضای مقدار روی انصراف ها تأثیر شاد بذاره. نه 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 نه
خودش
مجلل نمیدونه، ولی حالا شما خواهد شد یا خواهد در دست قرار گرفت، حالا عناوین ثانویه بحث دیگه است. نه ما میخوام بگیم مثلا روایت اینجا رو حرام نمیدونه، نه اینکه حرام هست به خود بنداز تو حرام بعد بیاد بیرون. چیزی که الان شما میری به طرف یه معرفتی که داره تردید ایجاد میکنه، شبهه ایجاد میکنه، بعدم میری جوابش میدی، اصلا این میخوام بگیم این اصلا حرمت اینجا رو نمیگیره. نه اینکه بله اینکه هیچ وقت دلیل درست نیست کنم بگه خودی بنداز تو محرم به امیده که بعد بیر بیرون، این باشه که این مصادره مطلوب در بیان شماست. ما میگیم شما انصراف داره دیگه. بله ما میگیم که این که بره سوال بکنه یا حدیثشون رو یاد بگیره یا مراجعه به اونها بکنه که من شده، این در صورتی است که این در صورتی است که آثار، یعنی اطمینان داره که آثاری بر اون باقی میذاره که نمیتونه محوش بکنه و رفعش بکنه. و الا اگر اینجوری نیست تردیدی ایجاد میکنه بعدم میره جوابش میکنه، میخوام بگم روایت اصلا نمیگه حرامه، نه اینکه حرام است چرا خودت رو حرام. بله نه اگر نه اون حالا فرق میکنه، نه اگر به لحاظ عقلایی اطمینان به تأثیر داره و شک در ازاله اون داره، این نه این نیست، نه عقلایی دیگه، نه اینکه یه دفعه حالا آدم به هم بریزه زلزله بیاد و بمیره یا مثلا چه بشه، اون نه اون نه.
شک
مقدمه یقین میشه، حالا همین چیزی است دیگه. ولی اگر از عقلایی درست بفهمه شما، یعنی آدمی است که مثلا در این شرایطی که دیگه حالا تو اطمینان داره نمیتونه بعد بره، یا اصلا کسی در دسترسش نیست که بره رفع این سوال ها رو چی بکنه، اینجا بله نمیگه بی خود خودتو تو شبه و شک ننداز. ولی اون از اون اوغلایی الان کتاب میخونه بعدم سالو رو بعدم میره اون برش میدونه از تهدیدهایی درش ایجاد بکنه. این روالیست که الان تو خود ما هم همینجوره دیگه، حداقل تو دوره های آدم اینجوره دیگه، وقتی کتاب هایی میخونه، کتاب های مارسیستا، کتاب های چی، کتاب های چالا میخونه و تردیدهایی درش ایجاد میشه بعدم حلش میکنه. این این اصلا روایت این مورد از این موارد منصرفه. همیشه اون وقتی اطمینان آدم باقی نمونه که دیگه حالا همه تجربه کردیم این را، حداقل در یه دوره های آدم اینجوره وقتی که میره کتاب مارکسیستی رو میخونه یا چی میخونه، واقعا برای یه حداقل یک زمانی ولی کوتاه براش سوال مطرح میشه جدی چی میشه. و اینم این در این حد که همه بشر اینو تجربه میکنن، هیچ مؤمنی هست جز اوحدی و معصومین که این رو تجربه نکنه؟ از ما میخوام همین رو بگیم، میخوام بگیم در از این حالت طبیعی اینجوری اینا منصرفه، یعنی کسی که الان اصول یعنی تردید در اثرش ایجاد بکنه، ولی بالاخره مقدمات این حالت شاید بگیم که انصراف داره روایت از این هم حالتی که همه مبتلا میشن، یعنی هیچ طلبی نیست مگر اون خیلی چی باشه که به این چیزها مبتلا نشه بایی و بعد میره. بله حالا اونو عناوین ثانویست دیگه، اینا معیلی چی میشه گاهی ممکنه که بله به عنوان ثانوی برای آمادگی دفاع اصلا لازمه که کسی خودشو بندازه تو این ورطه، بله اون که تأثیرهای یعانی هم در خودش میذاره، اون که بله عناوین ثانویست دیگه و الان این سالوی ها رو بحث ما نیست اون دیگه. دیگه بله این حالا این سری میشه که در واقع معلوم هم نیست شرع ما رو از هر نوع شک و تردیدی بخواد باز داره که اصلا تو کتابش رو نبین، ازش سوال نکن، یاد نگیر، هیچ جای اطلاق اینجوری ما میخوام بگیم نیست دیگه داری. و عرض کنم که و همینطور حالا نکته دیگه که با یه زاویه دیگه میشه به بحث انداخت، بحث نوع اشخاصه، توجه کردید نوع اشخاصه، اینم که شاید بحثه که ممکنه کسی بگه که اصلا این چیزها انصراف داره به افراد عادی و معمولی، توجه که انصراف داره، نه اینکه به عناوین ثانوی باز بیان بگیم که آدم های اهل علم برن بخونن که بتونن جواب بدن. اصلا اصولا اینا مال کسانی که اهل تفکر و تأمل و مطالعه و فکر و برسای قشر صاحب نظر و فکره، به خصوص توی این قلمروها اصلا این روایت اونا دیگه نمیگیره، نه این که روایت اطلاق داره و بعد به عناوین دیگه میگیم ایبی نداره بخونید و تونید جواب بدید، اصلا این قشر نمیگیره، یعنی قشر حوزوی رو نمیگیره، کسی که اصلا اومده برای این نوع کارها، برای این نوع بحثها، اصلا روایت از انصراف از این تیپ و اقشار داره. یعنی در زمان خود ائمه این روایات نمیده که مثلا افرادی که اهل خبریت فنن یا در مسیر اون آمادگی های این شکلی هستن، اینا از آن منصرف ازشون که نرید سوال نکنید حدیثشون رو نخونید یاد نگیرید، از اونا ممکنه بگه منصرفه، اینم بعید نیست که این برای طبقات عمومی و توده های معمولی است، برای اون طبقات به اصطلاح فرهیخته اهل نظر در این نوع مسائل که در مزان اینو اصلا از کلن کار با اونا نداره، ممکنه بگیم کلن کار با اونها نداره، اینم انصرافش بعید نیست. نه ما میخوام بگیم حتی اینجا اگه اطمینان به عدم تأثیرم ندارید، اطمینان به تأثیرم ممکنه داشته باشه یا تردید دارید، ممکنه اونجا بگیم که اطلاق داره صورت تردیدم رو میگیره، ولی اون که اونام داشته باشه ما اینجا دیگه اون صورتش اینو نمیگیره، اصلا اینو اصلا منظور این روایات نیست، علل قاعده باید ببینیم چی کار باید بکنی، اصلا این تیپا منظور و مشمول این احادیث نیستن، اینو یه داستانش باید علل قاعده ببینیم باید چی کرد. حاجو کردی اینم یه نکته دیگری است که بعید نیست. این انصراف عرض کنم که قرائن خاصه من برای یکی دو تا انصرافایی که گفتم پیدا نکردم، بیشتر به ارتکازات عقلایی است. یعنی عرض کنم که
اصلا کلا انصراف رو جای میگم وقتی ادعای انصراف که انصراف هم باید قابل اثبات باشه.
انصراف میگه این در مقام تخاطب کسی این حرف که بزنه اصلا این ظهور در اینجا پیدا میکنه.
برای خود اون کسی که میگه برای من منصرف حجت برای که بیدی میتونی برای بگنی ثابت
بله اینجا امر شخصی است، مگر اینکه قرائنی بیاد که دیگه اون انصراف نیست، اون قرائن لفظی مقیده. بعضی از این چیزایی که ما قبلا گفتیم قرائن لفظی و مناسباتی در درون خود روایاتی که اونا نشون میده، ولی یکی دو تا از این انصراف ها من نتونستم خیلی قرائن لفظی برش پیدا کنم، طبعا این مقدار شخصی میشه. بلکه حالا ببخشید، بلکه این انصراف آخری که گفتیم حتی ممکنه که به نحوی کسی اینجور جواب بده، بگه که بعضی از افراد برجسته بودن که در این روایات من شدن که چرا شما میرید علم رو از غیر ما میگیرید. تو این هم البته مربوط به اون طبقات ائمه اهل زلاله که میگه چرا رفتید جای دیگه، فلی و شرق او یا غرب، علم صحیح نیست مگر پیش ما مثلا. این حالا اون یه گروه خاصی از روایات میشه، ممکنه همون اصلا بگه مجموعه میشه که انصراف پیدا نشه. به هر حال اگر حالا دقت هم بکنید، منم خودم روی این انصرافی دو تا انصرافای اخیری که ادعا کردم هنوزم برام مطرح هست. اگر نکته خاصی پیدا کردیم میاریم، ولی اگر در این حد باشه امر شخصی است، استظهار شخصی است، خیلی حالا به قرائن نیست. ولی اون بخش های قبلیش چرا اونا قرائن داره و قرائن لفظی و واضحی هم تو خود روایات هست. نه اصلا نه، ما میخوایم بگیم این انصراف آخری اینه که کسی بگه که اصلا این حرفا که از اونا نگیرید، سوال نکنید، کارتون اونا نباشه، علم پلو ماست، این اصلا خطاب به توده های مردمه نه افراد برجسته و ممتاز.
یعنی اونایی که علم رو میگیرن برای اینکه دیرش بشه، یعنی بشه اعتقاد
بدارن، این دیگه درسته.
اینا میرفتن
بله. در این حدش که هم ما قبول داریم همیشون قبول دارن، این تو بحث سابق ماست. در این انصراف چرا داره؟ این درسته، این در حدی است که اینا برای تدین باشه و اخذ معارف باشه، این قید که قطعا داریم قبلا. این ادعای تازه، این ادعاست که اصلا ما کار به اطمینان تأثیر و عدم تأثیر رو نداریم. این خطابات اصلا از آدمایی که نه فقط مثل هوشاما اونا، از افرادی که اهل علمند، ولی حالا در آدمای خیلی معتقد اونجوری هم نیستن، اصلا از اهل علم و صاحب نظر و اینها اینا منصرفه. این آره، این ادعا نه صحبت نه. اگر برای تدین باشه، اونجایی که برای تدین و در راستای تدین و اخذ و اعتقاد و تقویت شرکت رو نباشه که گفتیم منصرفه، توجه کردید؟ نه، در اونجایی که عرض کنم که برای اهل علم که نه، ممکن اصلا داره میره میخواد بفهمه، میخواد یاد گیره، ممکنه نه به تدین بکشه. این ادعای خود ادعای سختیه.
در واقع
آره گفتم دیگه، درست میفرمید. یعنی ممکنه این، من حالا خودم هم دقت بکنم این همه جوانه بشه حالا بعد مجددن، من گفتم که ممکنه جواب این انصراف داده بشه که اصلا بعضیش مواردش موارد اهل نظر و چیه، نه توده های مردم و عادی و اینها. تأثیر میذاره بله بله حالا این بله این اینم تا حدی تایید میکنه، ولی این روایتی که حالا به ذهن من اومده و ایشون هم بعد چی میکنن، اون ممکنه اصلا کلا این انصراف رو برداره. اینی که رو این حالا اطمینانی نداریم، بلکه حالا این روایت فلی و شرقا و غربا اون ممکنه اصلا کلا این انصراف رو ابطال بکنه، بعید نیست. نه اون قید زمان نمیشه. نه الان هم برید تو سیستان و بلوچستان برید همین هست. تا تو دا دا موضوع الان تو جوامع عادی مرگ ما الان این موضوع نداره. درسته بله نه من همین رو من میخوام بگم. یه وقت میگیم قید حکم، اصلا حکم زمانی بوده ولی اون زمانه. یه وقت میگیم نه اون زمان قید حکم نیست، که واقعا هم زمان قید حکم نیست، منتها موضوعش اونجاییست که شوکت ایجاد بکنه. این موضوع به حسب امکنه و ازمنه میتونه متفاوت باشه. زمان قید نیست، ولی اون که ممکنه ده قرن آینده هم باز یه وقتی این اون زمان تو همین جامعه ما هم همین تقویت شوکتشون بشه، باز برمیگرده. برای زمان قید نیست، اصل در چیزها اینه که زمان و مکان قید احکام نیست. اصل در روایات و نای ما یکی از اصولی هم که تالا دپوزه تا هر باری شماردیم، یکی دیگه هم از اصول مبنایی اجتهاد و استنباط ما اینه که اصل اینه که زمان و مکان قید این آیات و روایات ما نیست. هر حکمی مگر اینکه خلافش قرینه داشته باشیم که اینجا نه، در احکام الهی اگر احکام حکومتی شد اون وقت چه میشه؟ در احکام الهی و شرعی اولی اصل عدم تدخل زمان و مکانه. این همون ارتکازیست که همه فقهای ما چی میکنن برش؟ عدم تدخل که میگیم یعنی قید موضوع حکم نیست و چندین جور میشه دیگه. بعد حالا درسته بله. از شاید که حالا این اگر کسی ادعای انصراف بکنه، کلمه ادعای انصراف ضعیفه خیلی با توجه به روایتی که داریم، دو جور میشه. وقتی میگه از اهل قوت و نظر در این علوم مربوطه به اینها، اینها من ازشون منصرفه. یه وقتی میگیم نه از آدمهای مستعد و قوی و لالاشی باشه. این دومیش که دیگه حتما خیلی بعیده دیگه، صرف این که قوت فکری و استعداد قوی داره که نمیشه گفت که حالا بله اون مورد که نمیتونه امر خارجی اونجوری که نمیتونه نمیتونه بکنه. منتها این انصراف درسته، اگر انصراف رو ما درست بکنیم قرائنی چیزی باش بیاریم بله اینا تحصیل نمیذاره. منتها یه قرائنی ممکنه در خلاف این انصراف باشه، این انصراف آخری خود مهم. خب به هر حال ما در تحدید بحث اولمون موضوع این تحریم قیودی را آوردیم که دو سه تاش مسلمه و یکی دو موردش هم یه مقدار با تردید رد شدیم. این از نظر موضوع حکم. اما این که حالا خود این حکم چه نوع حکمی است، این بحث دوم ماست که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.